مشمول زمین، قوانین زمین کشاورزیه. اونجا مرتع هست، مشمول قوانین مرتعه، چرا داره. اینا مواردیه که نمیتونیم بگیم که آقا قله هست. از کوه پایه به پایین املاک متفاوته. املاک که کاربریش متفاوت شد میتونه در داخل اون املاک وقفی هم باشه، میتونه ملی هم باشه، میتونه شهری هم باشه، میتونه کشاورزی هم باشه، میتونه باغ هم باشه، میتونه روستایی هم باشه، میتونه راه هم باشه، میتونه تالاب هم باشه، میتونه سد لطیان هم باشه.
درسته.
همه اینا هست.
به هر حال امیدواریم برای مردم حفظ بشه اینها و همونطوری شما اشاره فرمودید
حاکمیت اینجا رو برای مردم عزیز، بالاخره حاکمیت هم مال من، مخصوصا جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تمام سرمایهش مردم دوست داشتنی عزیز انقلابی ایرانه.
بله.
و همه سرمایه هاش برای مردمه.
درست.
جمهوری اسلامی برای مردم فعالیت میکنه و عشقه
بعضی سوال
هممون جمهوری اسلامی در با مردمه. اینه که همه اینا برای مردمه.
بسیار. بعضی از دوستان من تعجب میکنم سوالایی که میکنن، میگه که من میخوام زمین و باغمو تبدیل به مسکونی بکنم، تغییر کاربری به مسکونی. میگه ما دنبال این هستیم که قربونت برم زمینای مسکونی تبدیل به باغ بشه، باغ کشاورزی حفظ بشه، ولی بعضی از دوستان همچنان دنبال این هستن که
با خدا باغ و زمین کشاورزی رو حفظ کنیم. خیلی عالیه.
آقای سعادتیان، وقتی آدم میره این سمت شمال، مخصوصا سمت مازندران، میبینه که جنگل داره از بین میره، ساختمون ساخته میشه توش. من نمیدونم میخوای بری تو ساختمون چی رو ببینی؟ شما میخوای بری تو طبیعت ببینی؟ اگه قرار طبیعت از بین بره ساختمون، خب همون تو شهر خودت باش دیگه برادر من، چرا پا میشی میری؟ من
والله ما هم مثل شما بعضی مواقع دلمون درد میگیره برای این کارا، ولی خب چی بگم،
درود
بر شما. ما سبتی هستیم و در خدمت مردم شریف هستیم و در اجرای کاداست در خدمت حاکمیت هستیم که این اراضی رو تثبیت بکنیم.
درسته.
و برنامه چیدیم که انشالله با برنامه بریم جلو.
متشکر.
و همه عرصه کشور رو انشالله هم نقشه کاداستش و هم سند مالکیتش رو
انشالله
به لطف خدا صادر.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، شبتون
بخیر. لطف شما زیاد، شب بخیر.
خب بریم بخش برنامه گلدوس رو با هم بشنویم. هاوارتیا گورخری، ببینیم آقای مهندس مرداد میرزایی چه توصیه برای این گیاه آپارتمانی دارن.
گل دوست.
به نام خدای خالق زیبایی ها. سلام، عرض ادب و احترام بر همه شنوندگان و همراهان برنامه مدیریت نوین. هموطنان گلم در هر کجای ایران زمین که هستید و در این لحظه صدای من را از طریق گیرنده های رادیویی خودتون میشنوید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم همراه با دلی خوش. امیدوارم که ایام به کامتون بوده باشه، امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و یک شب پاییزی پر آرامش در انتظارتون باشه. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی. در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست شما رو همراهی میکنم و در این قسمت از برنامه طبق روال شبهای گذشته و اگر عمری بود شبهای آینده، هر روز یک گیاه بهتون معرفی میکنم. امشب تصمیم گرفتم یکی از گونه های مقاوم گیاهان از خانواده کاکتوس ها رو بهتون معرفی بکنم. همونطور که میدونید و در ذهن همه ما هستش، کاکتوس ها جزو گیاهان سخت جان هستن و تقریبا خراب کردنشون از نگهداریشون سخت تره. اگه دنبال یک گیاه بی درد سرید، گیاهی که خیلی وقتتون رو نگیره و سالها یک همدم سبز براتون باشه و بمونه و مقاوم هم باشه، پیشنهاد میکنم که گلدوست امشب رو از دست ندید و تا انتها صحبتهای من رو گوش بدید. یکی از جذابترین و زیباترین نوع کاکتوس که امشب میخوام راجع بهش براتون صحبت بکنم و بهتون معرفی بکنم، کاکتوس هاوارتیای گورخریه. هاوارتیاها انواع مختلفی دارن، نزدیک به 150 گونه از این گیاه زیبا که از خانواده کاکتوس هاست در اقصا نقاط دنیا توسط گیاه شناسا شناسایی شده و به ثبت رسیده. اکثر اونها با هم از لحاظ ظاهری کمی تفاوت دارن، اما یه نقطه مشترک دارن که هیچ کدوم ساقه ندارن، برگ‌های نرم و نیمه شفاف دارن. هاوارتیای گورخری به خاطر اینکه برگ‌های تیز و تیره رنگ داره نسبت به بقیه، کاملا از بقیهشون متمایز شده و از زیباییش میتونم بگم نسبت به بقیه خانواده بهتره و کلی هم جذابه. اگه به این کاکتوس زیبا علاقه دارید، نه تنها این کاکتوس، بقیه کاکتوس ها، پیشنهاد میکنم تا انتها بخش گل دوست امشب رو از دست ندید تو به صحبت های من چند دقیقه گوش بدید. شکل ظاهری این کاکتوس زیبا رو اگه بخوام براتون توصیف بکنم، ساقه نداره روی بوته، شبیه به یک قنچه شکفته شده ظریف هست، برگ‌هاش نوک‌تیز کشیده و تیره رنگه، رگه های برجسته سفید رنگی روی لبه های برگ های این گیاه میتونید مشاهده بکنید که زیباییش رو دوچندان میکنه و به خاطر همین به این گیاه پسفند گورخری داده شده و میگن هاوارتی های گورخری. این کاکتوس قشنگ و جذاب اصالتش برای کشور آفریقای جنوبی، حد اکثر رشدش روی بوته 20 سانتی متر، جز گیاهان ظریفه و میتونم بگم از بهار تا پاییز گل هم میده. ساقه گلهاش حد اکثر 25 سانتی متر رشد میکنه و قطرشون هم بین 6 تا 12 سانتی متره. گلهاش خوشه‌ای هستش، رنگشون هم سفید مایل به سبزه، حالت زنگوله‌ای دارن گلهاش و وقتی هم گل میده خیلی قشنگ میشه، زیباییش چند برابر میشه. یه نکته خیلی جالب در مورد هاوارتیای گورخری، 150 گونه از این گیاه کشف شده و میشه گفتش که تقریبا 140 گونه این گیاه سمی هستن برای انسان‌ها، کودکان و حیوانات. فقط این هاوارتیای گورخری هستش که برای انسان‌ها، کودکان و حیوانات سمی نیستش و به نوعی خیلی توصیه شده برای نگهداری، که حتی برای سلامتی انسان‌ها مفید هم هستش. این گیاه بیشتر فصل رشدش بهار و پاییزه، سعی بکنید آبیاری در این فصل‌ها بیشتر بشه. رطوبت نسبی محیط براش کافیه، همین رطوبت معمولی که ما در منازل یا محل کارمون داریم. جای نگهداری بکنید که نور به صورت غیر مستقیم به این گیاه تابیده بشه. آبیاری گیاه در فصل رشدش بهار و پاییز هفته دو بار کافیه و در فصل‌هایی که غیر از فصل رشد این گیاه هستن، خاک گیاه رو چک بکنید، هر موقع به عمق 3 سانتی متر خوش شد مقداری مرطوب کنید، احتیاج به غرقاب کردن نداره. روش تکثیرش هم از طریق بذرافشانی هستش، هم از طریق بوته هستش و میتونم بگم بچه هایی که کنار بوته رویده میشن، میتونید این جوونه ها رو جدا بکنید، در یک گلدون دیگه بکارید و هاوارتی ها رو تکثیر بکنید. رشد بسیار کندی داره اما زیباییش واقعا چشمگیره. من پیشنهاد میکنم که همین الان در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین عکس زیبای این گیاه هاوارتی های گورخری رو ملاحظه بکنید، اگه خوشتون اومد تهیه بکنید و نگهداری بکنید. تا فردا شب و معرفی یک گیاه دیگه، همه شما گلدوستی های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب قلب مهربونتون باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از جناب میرزایی عزیز برای توصیه‌شون برای هاوارتیا گورخری. خب اما بعضی دیگر از دوستان به جمع ما پیوستند در فضای مجازی، آقای سجاد زارعیان، آقای امین عسکری، خانم مریم اصلانی، خانم شیرین مصطفی و آقا حمید. خیلی خوش آمدید. شما میتونید مدیریت نوی رو جستجو کنید، من اسامیتون رو در برنامه بخونم و خوشحال میشیم از اینکه به جمع ما در فضای مجازی هم میپیوندید. اما چند تا پیامک بخونم. ما از شما پرسیده بودیم به نظر شما اگر تمامی اراضی ملی در کشور از اسناد کاداست برخوردار باشن، تأثیری در حفاظت و نگهداری این اراضی ایجاد خواهد شد یا خیر چرا، و گفتیم که برای ما پیامک کنید به 30036-37. یکی از دوستان گفتن، آقای پیریایی گفتن من 4500 ملک روستایی دارم که تماما مسکونی و کارگاهیش کردم، تکلیف چیه؟ خب دیگه حالا این رو نمیدونم دیگه، پشت خط الان نیستم مهمان که ازشون بپرسم. گفتن که سلام، سند زمین خواستم بگیرن، گفتم باید 5 هکتار باشه، همه مدارک رو بردم، 4 ساله که امروز فردا میکنن. با توجه به توضیحاتی که آقای سعادتیان دادن مشکلی نداره در مورد متراژ، حالا این رو مجدد پیگیری بفرمایید و امیدوارم که مشکلتون هم حل بشه. دوست عزیز دیگه با شما 913-42-10 گفتن سلام، دنبال این طرح رو کاملا جدی بگیرید که مشکل کوچک مثل ساخت و ساز به برج تبدیل نشه تا هر دو طرف به مشکل بزرگی برسه که برای دو طرف هزینه ساز نشه، حتما به گوش مسئولین برسونید. امیدواریم که مسئولین بشنوند. خب اما رسیدیم به بخش اخبار کشاورزی با همکار خوبم سرکار خانم زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، شب شما بخیر.
درود بر شما خانم مهدوی، چه خبر؟ چند تا خبر دارید طبق روال؟ دوتا؟
بله دوتا خبر. بله. که در واقع با توجه به وضعیتی که نهادهای دامی که این روزها و در واقع ماهای اخیر داشتن، یه خبر مربوط به نهاده هاست که اتحادیه وارد کننده های نهاده های دام و توری رو امروز اعلام کرده که شرکت های وارد کننده نهاده های دامی 70% کاهش پیدا کردن و پیش بینی کرده که در واقع با توجه به وضعیت تخصیص و انتقال ارز این روند ادامه داشته باشه. طبق اعلام این اتحادیه سال گذشته 403 تا شرکت اقدام به واردات نهاده های دامی کرده بودند که در نیمه نخست امسال به 111 شرکت کاهش پیدا کرده و گفتن که انتقال ارز مهمترین مشکل بوده.
بله.
در واقع در زمینه واردات نهادهای دامی و همچنین گفته بودن که تا 21 شهریور ماه واردات روغن خام 56% کاهش پیدا کرده، واردات کنجاله سویا 60%، جو 23% و دانه های روغنی 35% کاهش پیدا کرده که این آمار هم خیلی قابل توجه بودن.
این نکته که اشاره کردید، گفتید 70% از این شرکت های وارد کننده ابطال شده. من متوجه اون بخش اول خبرتون نشدم، یه بار دیگه میشه به خاطر ارز
وارد کننده نهادهای دامی
آره اینا به خاطر ارز کرار کشیدن یا نه کلا باطلشون کردن؟
نه به خاطر ارز، به خاطر مشکلی که تو انتقال ارز وجود داره نتونستن واردات انجام بدن.
بله. پس
گفته بودن که خود مسئولین مثلا میزان تخصیص ارز رو بزرگترین مشکل میدونن، در حالی که بزرگترین مشکل ما انتقال ارزه. این مشکل الان البته اون روزی هم که پریز شنبه آقای رضا حسینی که اومده بودن اتاق بازرگانی و با فعالای اقتصادی اونجا دیدار داشتن، اونجا در واقع درباره همین کاهش واردات کالاهای اساسی از جمله روغن و کنجاله سویا بهشون هشدار دادن فعالای اقتصادی.
بله.
و این مسئله رو اون روزم مطرح کردن تو اتاق. و یه خبر دیگه هم درباره در واقع این تدوین سند تحول بخش کشاورزی هستش که آقای خوازی امروز این رو اعلام کرده بود که گفته بود با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند تحول بخش کشاورزی رو به جمعی کشاورزی تهیه و تدوین میکنه و گفته بودن که برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر سیمای کشاورزی و افزایش ورود و فعالیت جوانان به این حوزه با مشارکت شورای عالی روستایی، عشایری و سازمان صدا و سیما قرار استش که اتفاق بیفته.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر خبر دیگه ندارید که با شما خداحافظی کنیم.
سلامت باشین. آخر هفته خودش باشین.
همچنین متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
شما بخیر. خدا
حافظ. شما بخیر. خدا.
خب بخش برنامه مزرعه پولساز رو بشنویم با کاری از آرمان امامی پور، همکار خوبم.
مزرعه پولساز. سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش دیگری از مزرعه پولساز در خدمت شما عزیزان هستیم. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با انجام کارهای مختلف روی محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور، شیلات و جنگل باعث افزایش ارزش اقتصادی این محصولات می شوند. صنایع تبدیلی در کشاورزی از آن جهت که ضایعات محصولات کشاورزی را به موارد قابل مصرف تبدیل می کنند و توانایی ایجاد شغل‌های جدید را دارند، دارای اهمیت می باشند. نمونه های کاربردی فراوانی از صنایع تبدیلی وجود دارند که صنعت بلغورسازی یکی از آنهاست. بلغورسازی خرد کردن و چند تکه کردن گندم، جو، ذرت و سایر غلات و قرار دادن تکه ها در داخل بسته‌بندی های بهداشتی و قابل مصرف می باشد. در این صنعت که جزء مشاغل خانگی است، نیاز به توانایی خاص و ویژه‌ای نیست. افراد حتی اگر مبتدی هم باشند، فقط باید توانایی خرد کردن گندم، جو و ذرت را به وسیله آسیاب های سنگی بزرگ، رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، تشخیص عوامل مؤثر محیط کار، برقراری ارتباط با واحدهای تولیدی و توانایی شناسایی و شناخت مرغوبیت مواد اولیه را داشته باشند. نواد اولیه برای انجام این کار شامل دستگاه دوخت، آسیاب سنگی برای تکه کردن گندم، جو و سایر غلات و محصولاتی است که قابل بلغور شدن باشند و همچنین وجود 1 الی 2 نفر برای بلغور کردن و بسته‌بندی محصولات لازم است. به عنوان مثال، بلغور کردن ذرت دارای 5 مرحله اصلی زیر است. در مرحله اول پاکسازی اولیه صورت می‌گیرد، یعنی دانه‌های بلغور از ناخالصی‌های دیگر همچون چوب و سنگ غربال می‌شوند. در مرحله دوم که مرحله پاکسازی ثانوی است، جدا کردن مغناطیس ذرات آهنی جهت جلوگیری از فرسایش دستگاه‌ها و جدا کردن ذرات خاک، سنگ، چوب، الیاف و کاگل توسط غربال، جدا کردن ذرات بسیار سبک خاک و غبار توسط جریان هوا و غربال و پاکسازی سطوح دانه‌ها با روش شستشو و خشک کردن دانه‌ها انجام می‌گیرد. سومین مرحله رطوبت دادن است و در مرحله چهارم جداسازی جوانه‌ها انجام می‌شود. در نهایت وقت آسیاب کردن یا همان تولید بلغور است. برای شروع این کار نیازی به گذراندن دوره‌های آموزشی نیست و حداقل 5 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارد که در فضا و آپارتمانی 50 متری نیز می‌توان آن را انجام داد. بلغورسازی یک کسب و کار خانگی محسوب می‌شود و توجه به این نکته ضروری است که ایجاد این شغل خانگی نیاز به کسب مجوز از سوی سازمان جهاد کشاورزی دارد. دولت نیز با حق بیمه، تسهیلات و بازارهای محلی جهت عرضه محصولات خانگی و غیره از ایجاد کنندگان کسب و کارهای خانگی حمایت می کند. بازارهای هدف این محصولات بازارچه‌های محلی، بازارهای روستایی و شهرهای اطراف می باشد.
خیلی متشکرم که همچنان با مدیریت نوین همراه هستید. 21:47 دقیقه دقایق پایانی برنامه رو داریم پشت سر میذاریم. از شما پرسیده بودیم که به نظر شما اگر تمامی اراضی ملی در کشور از اسناد کادرس برخوردار باشند، تأثیری در حفاظت نگهداری این اراضی ایجاد خواهد شد یا خیر، که باید به 3036 سیاه پیامک بدید. دوست عزیزی سرکار خانم مهسا یوسف پور با شماره 911-85-19 پرسیدن که اگر زمین کشاورزی که سالهای طولانی کش نشده باشه میتونه به عنوان زمین غیر کشاورزی مورد استفاده جهت ساخت ویلا قرار بگیره، یا یعنی اینکه امکانش هست که ویلا ساخته بشه و نشه برای چنین زمینی سند گرفت. سوالی که به هر حال بایستی پاسخ میدادن جناب آقای سعادتیان، منتها من ندیدم اون موقع که بپرسم. سوال خیلی خوبی هم هست. خب آقای فرابادی عزیز، آقای مکوندی، بله جناب هامون مکوندی، سلام بر شما، شبتون بخیر، کارشناس خوب هواشناسی ما.
سلام میفهمیم، شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر، خوبی؟
ممنون، متشکرم، در خدمتتون هستم.
ارادتمند. آقا چه خبر از وضع هوا؟
وضع هوا طی روزهای آینده یه مقدار افزایش دما داریم، ولی خب الان توضیح میدم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
فقط وقتمون خیلی کوتاه است، بایستی سریع بفرمایید که ما دیگه باید خداحافظی کنیم. ببخشید.
بله بله. شما فردا در جنوب غرب، غرب و بخشهایی از کرمان رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه که لازم عملیات سمپاشی و محلول پاشی باغات مرکبات استان خوزستان و بوشهر به دلیل باد شدید به تعویق بیفته. از طرفی در استان کرمان از محصولاتی نظیر گردو و پسته که نیاز به آفتابدهی بعد از برداشت دارن در برابر بارش پراکنده محافظت بشه. در روزهای جمعه و شنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر شمال آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل و گیلان و در روز دوشنبه علاوه بر این منطقه در ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ میده که بهتر آماده سازی اراضی در استان گیلان برای کشت دوم محصولات کشاورزی نظیر شبدر در برنامه کاری کشاورزان قرار بگیره. فردا شمال خلیج فارس در بخش های جنوبی استان خوزستان و مناطق ساحلی بوشهر وزش باد شدید خواهیم داشت که سبب مواج شدن دریا به ویژه در سواحل شمالی بوشهر و خوزستان خواهد شد. بنابراین صیادان عزیز از سید در این منطقه پرهیز کنند و سید رو به زمان دیگری موکول کنند. در خدمت هستم اگر سوالی دارید.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید جناب مکنزی.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. سپاسگزارم از همه دوستان و همکاران خوبم، از سعید فرابادی عزیز، از محمد خاتونی نازنین، خانم تقوی و همه همکارای گلم. شبتون بخیر، شبتون بهش، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممون میخوایم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
همراهان عزیز رادیو اقتصاد، کم کم به دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها میرسیم. امیدوارم حاصل تلاش شما در این بخش ذات شما رو فراهم کرده باشه و تونسته باشیم اطلاعات خوبی رو در زمینه اقتصاد تقدیم حضورتون کنیم. شماره پیامک رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید، 30036 37، که از این طریق میتونید با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای ارزنده خودتون رو در خصوص این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو مندم و تا فرصت آینده همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. شب خوش و خداحافظ.